یک شیده که مرگی به خبر دارد جدایی. بیا که ما و تو یک جانشینه که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بود یار
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعات برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا.
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آیا زمانی طولانی بر انسان گذشت که چیز قابل ذکری نبود؟ ما انسان را از نطفه مختلطی آفریدیم و او را می آزماییم، بدین جهت او را شنوا و بینا قرار دادیم. ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد یا ناسپاس. ما برای کافران زنجیرها و قلها و شعله‌های سوزان آتش آماده کرده ایم. به یقین ابرار و نیکان از جامی می نوشند که با عطر خوشی آمیخته است، از چشمه ای که بندگان خاص خدا از آن می نوشند و از هر جا بخواهند آن را جاری می سازند. آنها به نذر خود وفا می کنند و از روزی که شر و عذابش گسترده است می ترسند و قضای خود را با این که به آن علاقه دارند به مسکین و یتیم و اسیر می دهند و می گویند ما شما را به خاطر خدا اطعام می کنیم و هیچ پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شما بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه 21 بهمن ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 29 رجب سال 1445 هجری قمری و برابر با 10 فوریه سال 2024 میلادی است. 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را گرامی می‌داریم و تبریک مبارک باد می‌گوییم. و اما آنچه که همکارانم هم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان می‌کنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد اقتصاد تاجیکستان خواهد بود. سپس اکرار ادبستان با سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن قند پارسی را خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار خانواده سالم خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما ویژه برنامه طلوع آزادی است. این را هم خواهید شنید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در تاجیکستان، دعوت رئیس جمهور اسلامی ایران از مردم برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن و افسی سویل کره جنوبی به دنبال وحدت هنانو. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. سال 2023 بیش از 400 طرح در ولایت بدخشان ساخته شد. در ولایت بدخشان حدود 1.3 میلیارد سومانی در صنعت ساختمان اختصاص یافت. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، علیشر میرزان‌آباد رئیس ولایت ولایت بدخشان گفت در مجموع 423 طرح در ولایت به بهره برداری رسید و ای گفت در شهرها و بخش‌های ولایت 24 کارگاه و بنگاه‌های صنعتی به بهره برداری رسید و برای 220 نفر شغل دائمی ایجاد شد. میرزان‌آباد افزود در حال حاضر ساخت پارک فناوری نوین در خاور، خاروق، کارخانه تولید نوشابه در شهر ونج و ساماندهی شیلا در درواز و روشن در حال انجام است. او گفت در حوزه ورزش و گردشگری با سازی استادیون مرکزی خاروق و ساخت فضای ورزشی در منطقه اشکاشیم و روشن ادامه دارد. ده ها تن بنزین و گازوئیل به کیفیت در سوق کشف شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از سپوتنیک، غفورجان ارگش و رئیس بخش آزمایش فناوری های نفتی و استاندارد تاجیکستان در ولایت اعلام کرد که متخصصان استاندارد تاجیکستان در شمال تاجیکستان سوخت را کشف کردند که با استانداردهای مطابقت نداشت و افزود در بازرسی های انجام شده طی سالهای گذشته مشخص شد که در 21 نمونه فراورده های نفتی غیر استانداردی کشف شده که در این میان سوخت گازوئیل بیشترین فراورده را در بر داشت. ارگشوف گفت بنابر این بنزین 520 کیلوگرم، سوخت دیزلی 245 تن، گاز مایع خشک‌کننده 2.4 تن و مقدار کل فراورده‌های نفتی نامرغوب بیش از 248 تن. این مقدار در مقایسه با سال 2022 حدود 213 تن افزایش یافته است. مراسم 45مین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در شهر دوشنبه با حضور جمع کثیر از مقامات و شخصیت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تاجیکستان، سفیران، دیپلمات‌ها و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی مقیم این کشور برگزار شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، مراسم 45مین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و روز ملی ایران در شهر دوشنبه با حضور دلیر جمعه وزیر انرژیتیکا و منابع آبی تاجیکستان و رئیس طرف تاجیکی کمیسیه مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور و دیگر مقامات و شخصیت های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تاجیکستان، سفیران، دیپلمات ها و نمایندگان سازمان های بین المللی مقیم این کشور برگزار شد. علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی از حضور مهمانان در این مراسم گفت 45 سال پیش در دوران نظام دو قطبی ملت سرفراز ایران بر رهبری و زعامت بزرگمرد تاریخ بشریت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و با شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی رژیم ستمشاهی وابسته به غرب و حاکم بر ایران را سرنگون کرد و حق تعیین سرنوشت خود را به دست گرفت. پس از آن نظام استکبار شرق و غرب با انواع دسیسه و توطئه از جمله بکارگیری گروهک های مزدور تروریستی و انجام کودتا، تحمیل 8 سال جنگ و اعمال انواع تحریم های ظالمانه تلاش کرد مانع دستیابی مردم ایران به اهدافشان شوند. سید ابراهیم رئیسی مردم ایران را برای حضور باشکوه‌تر و مصمم‌تر در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کرد. رئیس جمهور اسلامی ایران در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما ضمن دعوت از مردم ایران برای حضور باشکوه‌تر و مصمم‌تر در راهپیمایی 22 بهمن ایام الله دهه مبارکه فجر را دهه امید دانست و گفت حضور مردم در همه عرصه‌ها امید بخش و حماسه آفرین بود.
مردم عزیز ما مردم زمانشناسی هستند و می دانند حضورشون در راهپیمایی 22 بهمن چقدر نقش داره در امیدآفرینی برای کشور و در یأس و ناامیدی برای دشمنان ایران اسلامی و عزیز. حضور مردم همیشه امیدبخش بوده و همیشه حضور مردم حضور حماس آفرین بوده. باید گفت که مسئله 20 بهمن اصلا دهه فجر دهه امیده و حضور مردم عزیزمون در راهپیمایی میتونه جلوه از انسجام ملی باشه، میتونه جلوه از امید به آینده باشه، میتونه شکرگزاری خداوند متعال باشه نسبت به انقلاب شکوهمند اسلامی و میتواند جلوه باشه از میثاق با ولایت و رهبری. حتما من یقین دارم که حضور مردم در راهپیمایی 20 بهمن حضوری با شکوه تر از همه سالها خواهد بود، چون انقلاب شکوهمند اسلامی تونسته به اهداف مقدسش نزدیک و نزدیکتر بشه و همچنانی که رهبری فرمودند ما به قله نزدیک شدیم و امید است که حضور مردم بتونه بسیاری از گره ها رو بگشاید.
جشن تقارن دو عید بزرگ در زینبیه دمشق با میمنت تلاقی دو عید بزرگ مبعث پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سالگرد پیروزی انقلاب اسلام ایران، مراسم جشن در جوار حرم مطهر حضرت زینب کبرا سلام الله علیها برگزار شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از دمشق.
به میمنت تلاقی دو عید بزرگ مبعث پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مراسم جشنی در جوار حرم مطهر حضرت زینب کبرا سلام الله علیها برگزار شد.
سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را به ملت برادر و مسلمان ایران تبریک میگویم و از اینکه در روزهای سخت در کنار ما بودند تشکر میکنیم.
مریدان ولایت محمدی در این مراسم بر طالع مبارک مدیحه سرودند و به بیان گوشه‌هایی از شخصیت والای پیامبر نور و رحمت پرداختند.
عید مبعث را به همه امت اسلامی تبریک می‌گویم. در این روز فرخنده دعا می‌کنم که در سایه اتحاد و همدلی مسلمانان همیشه پیروز و سربلند باشند.
در این مراسم نخبگانی از اهل تسنن و شخصیت‌های فلسطینی حضور داشتند.
مردم فلسطین به پیروی از رشادت‌های مردم ایران در سرنگونی رژیم طاغوت در غزه و سراسر فلسطین ایستاده‌اند.
سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز در سخنانی در این مراسم ابراز امیدواری کرد که به برکت اندیشه بنیادین که انقلاب اسلامی ایران بر اساس وعده‌های الهی و مبنایی قرآن کریم بنیان گذاشت، پیروزی مقاومت بر جبهه استکبار رقم خواهد خورد.
و قطعا این پیروزی بزرگ که امروز در وسعت جهانی مطرحه میتونه تأثیر جدی رو بر معادلات سیاسی آینده منطقه و به خصوص در منطقه غرب آسیا داشته باشه.
شرکت کنندگان تأکید کردند که انقلاب اسلامی ایران امید مستضعفان و محرومان در سرتاسر جهان است که آنان را از یوغ استعمارگران و مستکبران نجات داد. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، ریف دمشق.
جشن روز ملی جمهوری اسلامی ایران همزمان با ایام دهه فجر و سال روز بعثت پیام‌آور رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با حضور سفیران و بستگان نظامی و دیپلمات‌های ارشد بیش از 100 کشور و نیز صدها تن از شخصیت‌های سیاسی، مذهبی، فرهنگی، علمی و رسانه روسیه در مسکو برگزار شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
جشن روز ملی جمهوری اسلامی ایران همزمان با بعثت نبی مکرم اسلام به میزبانی سفارت کشورمان در مسکو. سفرا، وابستگان نظامی و دیپلمات‌های ارشد بیش از 100 کشور و صدها تن از شخصیت‌های سیاسی، مذهبی، اقتصادی، فرهنگی، ایرانشناسان و مدیران رسانه‌های روسی با حضور در این مراسم فرا رسیدن 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را به سفیر کشورمان تبریک گفتند. بلاسوف معاون اول و الکسان نوواک معاون دوم نخست وزیر روسیه به نمایندگی از دولت این کشور به مراسم آمدند.
این مراسم بسیار پرشکوه بود. اولا از جهت مقامات روسی خیلی مورد توجه قرار گرفت، با اینکه شما در جریانید که همزمان در کرملین هم یه مراسم بزرگی به مناسبت 300مین سال تأسیس آکادمی علوم با حضور آقای پوتین برگزار میشه و همه سفرا از جمله خود من هم برای اون مراسم دعوت بودم، ولی به نظر من مراسم ما رو اهمیت دادن و مقامات روس بسیار شرکت کردند. آقای بلاوسوف معاون اول نخست وزیر و آقای نوواک معاون دیگر نخست وزیر حضور پیدا کردند. خودشون دوتایی در حضور من گفتن ما سابقه نداره که دوتا معاون نخست وزیر در یک مراسم روز ملی در کشوری شرکت کنیم.
میخائیل باگدانوف و سرگی ریابکوف معاونان وزیر امور خارجه روسیه نیز دستگاه سیاست خارجی کشورشان را در این مراسم نمایندگی می‌کردند.
در سالهای اخیر تعامل ما با جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های مختلف قله‌های جدیدی را فتح کرده است. همکاری با ایران در حوزه‌های زیرساختی، صنعتی، تجارت، گردشگری و امور بانکی و گمرکی به سرعت در حال افزایش است. عضویت ایران در پیمان شانگهای، بریکس و اتحادیه اوراسیا زمینه‌های جدیدی فراهم کرده تا همکاری‌ها به سطح راهبردی برسد.
الکسان نوواک معاون نخست وزیر و رئیس روسیه کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه در جمع میهمانان گفت به دنبال شراکت راهبردی با ایران هستیم. سفیر کشورمان نیز مناسبات تهران و مسکو را در مسیر تعمیق همه جانبه عنوان کرد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیروت با دبیر کل حزب الله لبنان دیدار و درباره جدیدترین تحولات سیاسی و امنیتی منطقه رایزنی کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به بیروت سفر کرده است، شب گذشته با سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان دیدار کرد. در این دیدار آخرین تحولات منطقه با تمرکز بر وضعیت جنگ و نسل‌کشی ضد غزه و وضعیت فلسطین و جنوب لبنان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. دبیر کل حزب الله لبنان ضمن تقدیر از حمایت‌های حضرت امام خامنه‌ای رئیس جمهور، دولت و ملت ایران از مردم مظلوم و مقتدر فلسطین و با شرح وضعیت و توان بالای مقاومت و انسجام و هماهنگی گروه‌های مقاومت در حمایت از فلسطین و غزه یادآور شد. دشمن صهیونیستی در بحران و تنگای راهبردی قرار گرفت و به هیچ یک از اهداف خود در میدان دست نیافت. سید حسن نصرالله مقاومت را عنصر مهمی در معادلات منطقه‌ای دانست و تأکید کرد بدون شک پیروزی ملت فلسطین و مقاومت حتمی است. دبیر کل حزب الله لبنان مواضع حکیمانه، صریح و مقتدرانه مقام معظم رهبری را در تحولات جاری غزه و کرانه باختری در میان رهبران جهان منحصر به فرد قلمداد کرد. امیر عبداللهیان در این دیدار گزارش از تحولات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از فلسطین و مقاومت و تمرکز بر راه حل سیاسی مبتنی بر حقوق مردم فلسطین در محافل بین المللی ارائه نمود و یادآور شد پذیرش مقاومت به عنوان طرف اصلی در ابتکار سیاسی مطرح شده نشانه از نقش و جایگاه مقاومت در فلسطین و منطقه است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از بیروت.
وزیر خارجه کشورمان روز جمعه برای دیدار و گفتگو با مسئولان بلندپایه لبنان وارد فرودگاه بیروت شد. آقای امیر عبداللهیان در بعد ورود پایتخت لبنان گفت:
بعد از گذشت 4 ماه از نسل کشی و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه غزه و کرانه باختری فلسطین، ما امروز شاهد هستیم که تل‌آویو به هیچ یک از اهداف اعلام شده خود نائل نیامد.
او با هشدار درباره ادامه سیاست واشنگتن در حمایت از نتانیاهو گفت:
رژیم اسرائیل به دنبال آن است که به همراه خود آمریکا را نیز در باتلاق جنگ در خاورمیانه گرفتار و غرق کند.
وزیر خارجه کشورمان با اشاره به عملکرد مقاومت در عرصه‌های میدانی و سیاسی در غزه و لبنان تاکید کرد: خردمندی و شجاعت مقاومت اهداف رژیم صهیونیستی را با شکست کامل روبرو خواهد کرد.
ادامه حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی و از نتانیاهو نتیجه جز شکست قطعی در پی نخواهد داشت.
از بعد به نبرد طوفان الاقصی تا کنون این چهارمین بار است که رئیس دیپلماسی کشورمان به لبنان سفر می کند. آقای امیر عبداللهیان فهم نخست وزیر، رئیس مجلس و وزیر خارجه لبنان دیدار و گفتگو کرد.
این سفر در حالی است که همزمان با مذاکرات آتش‌بس در غزه شاهد حساسیت شدید اوضاع در غزه و منطقه هستیم و همین امکان آتش‌بس را در حالی از ابهام قرار داده.
این سفر در حالی صورت می‌گیرد که مذاکرات آتش‌بس در غزه تا کنون به نتیجه ای نرسیده است. بدون آتش‌بس در غزه نبرد در جبهه جنوب لبنان هم ادامه خواهد یافت. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
دولت اندونزی آمده برگزار نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با تجهیز بیش از 800 هزار شعبه اخذ ریب در سراسر این کشور است. با گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، دولت اندونزی با استخدام موقت 6 میلیون نیروی انسانی مستقر در بیش از 800 هزار شعبه اخذ رای واقع در 17 هزار جزیره سراسر این کشور پر جمعیت آماده برگزاری نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است. نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با رقابت 3 نامزد 4 فوریه در اندونزی برگزار می شود. وزیر دفاع، فرماندار جاوا و وزیر سابق آموزش 3 نامزد اصلی پست ریاست جمهوری اندونزی هستند که بر اساس آخرین نظرسنجی ها احتمال پیروزی وزیر دفاع از بقیه نامزدها زیادتر اعلان شده است. بیش از 200 میلیون اندونزی واجد شرایط در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری فرصت دارند از ساعت 7 صبح تا 10 شب آرای خود را به صندوق های اخذ رای بیاندازند. انتخابات ریاست جمهوری اندونزی هر 5 سال یک بار برگزار می شود. اندونزی با بیش از 278 میلیون جمعیت بزرگترین کشور مسلمان نشین در جهان است. تأخیر در اعلام رسمی نتایج انتخابات پاکستان. با وجود گذشتن ساعت‌ها از پایان انتخابات عمومی در پاکستان تا کنون نتایج رسمی انتخابات از سوی دولت اعلان نشده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
تأخیر در اعلام رسمی نتایج انتخابات در پاکستان و اعتراض برخی از احزاب مخالف. با وجود گذشت ساعت‌ها از پایان انتخابات عمومی در پاکستان تا کنون نتایج رسمی انتخابات از سوی دولت اعلام نشده است. طبق نتایج غیر رسمی تا کنون 101 نامزد مستقل وابسته به تحریک انصاف، 73 نامزد مسلم لیگ نواز، 54 نامزد حزب مردم، 17 نامزد حزب متحده قومی و 8 نامزد از احزاب دیگر پیروز شدند. این در حالی است که تأخیر در اعلام نتایج رسمی اعتراض برخی از احزاب را در پی داشته و برخی از احزاب همچون حزب تحریک انصاف به نتایج برخی از نواحی انتخاباتی معترض هستند.
در آغاز شمارش آرا نامزدهای تحریک انصاف پیشتاز بودند و به نظر می رسید در بسیاری از مناطق پیروز شده باشند، اما بعد از ساعت‌ها تأخیر نامزدهای ما در برخی مناطق به عنوان نفرات دوم معرفی شدند. ما در اعتراض به این دستکاری در نتایج به دادگاه کرد.
در این میان با توجه به نتایج نزدیک و اینکه هیچ حزبی نتوانسته نیمی از کرسی‌های مجلس را در اختیار خود بگیرد، تلاش‌ها برای ایجاد ائتلاف بین احزاب مختلف برای تشکیل دولت جدید آغاز شده است.
آج ہمارے پاس اتنی مجارتی نہیں.
امروز ما در انتخابات نتوانستیم اکثریت را کسب کنیم و قاعدتاً نمی‌توانیم دولت تشکیل دهیم. پس تصمیم گرفته‌ایم با احزاب دیگر که در انتخابات پیروز شده‌اند ائتلاف سیاسی داشته باشیم تا بتوانیم دولت آتی در پاکستان را تشکیل دهیم.
یک اندیشکده پاکستانی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد در انتخابات کنونی بیش از 50 میلیون نفر از افراد واجد شرایط شرکت کردند و میزان مشارکت 48% بوده است. مستقلین پیروز موظفند ظرف 3 روز به یکی از احزاب سیاسی بپیوندند. باید دید نمایندگان پیروز حزب تحریک انصاف به کدام یک از این احزاب خواهند پیوست. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. اف سی سویل کره جنوبی به دنبال وحدت هنانوف. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، وحدت هنانوف مدافع تاجیکستانی تیم پرسپولیس در جام ملت‌های آسیا عملکرد درخشانی داشت و با تیم ملی کشورش به جمع 8 تیم برتر مسابقات هم راه یافت. سامانه گل تاجیکستان امروز در خبر مدعی شد وحدت هنانوف پس از نمایش‌های خوبی که در جام ملت‌ها داشت، حالا با پیشنهاد تیم اف سی سویل کره جنوبی روبرو شده است. نواختن آهنگ رشد ورزش توانیابان پس از پیروزی انقلاب اسلامی. ورزش جانبازان و توانیابان با خدمت بیش از 40 سال همانند گذشته همچنان بر روی ریل رشد و پیشرفت حرکت میکند. ورزش معلولان پس از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت کمیته زیر نظر فدراسیون پزشکی ورزشی فعالیت داشت که پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و در اواخر سال 58 فدراسیون ورزش های معلولان تشکیل شد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت کمیته غیر فعال زیر نظر فدراسیون پزشکی ورزشی بود.
اساساً ورزش جانبازان و توانیابان مولود انقلابه. ما قبل از انقلاب ورزش جانبازان و توانیابان رو اصلا به این شکل نداشتیم.
پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و در اواخر سال 58 فدراسیون ورزش‌های معلولان تأسیس شد.
اردیبهشت ماه 59 فدراسیونی شکل گرفت به نام فدراسیون معلولین و با شروع جنگ تحمیلی که آخر شهریور ماه یا اول مهر ماه بود، بعد از چند روز این فدراسیون معلولین تبدیل شد به فدراسیون جانبازان و معلولین.
سال 59 و نائل شدن برخی از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس به فیض جانبازی نقطه عطفی برای فدراسیون معلولان شد، زیرا
تدبیر خوبی صورت گرفت که این جانبازان رو وارد عرصه ورزش بکنند. هم توانمندی های جسمانی خوبی داشتند، هم از اراده و اعتماد به نفس و همت عالی برخوردار بودند.
هیچ کارشناسی تصور نمی کرد که آنها در 40 سال فعالیت به اندازه تاریخ ورزش ایران افتخار آفرینی و کسب مدال کنند.
بیش از 60 هزار نفر جانباز و توانیاب به صورت رسمی و دارای پرونده به ورزش قهرمانی می پردازند.
حضور در 9 پارالمپیک، 8 دور بازی های پاراسیایی و جوانان و کسب بیش از 1000 مدال بیانگر درخشش این قشر ورزشکاره.
این حوزه از ورزش مستمرن در حال رشد و پیشرفت بوده.
تفسیر سیاسی روز. قدرت‌های غربی به ویژه آمریکا با ادامه حمایت‌های همه‌جانبه از رژیم صهیونیستی، عملاً مانع از توقف جنگ و پیشگیری از ادامه کشتار فلسطینیان در نوار غزه شدند. رژیم صهیونیستی در همه جنگ‌ها با کشورهای عربی و با گروه‌های مقاومت فلسطینی و لبنانی تحت حمایت غرب قرار داشت و جنگ اخیر غزه را نیز با حمایت همه جانبه قدرت‌های غربی پیش می‌برد. رژیم صهیونیستی پس از عملیات مقاومت فلسطین با نام طوفان الاقصا در 7 اکتبر حملات بی‌سابقه هوایی و زمینی به نوار غزه را آغاز کرد که بر اساس جدیدترین آمار اعلان شده از سوی وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، این حملات تاکنون با شهادت نزدیک به 30 هزار و زخمی شدن حدود 68 هزار فلسطینی منجر شد.
شده است. در این مدت برخی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران تحرکات گسترده ای را با هدف توقف نسل کشی صهیونیست ها آغاز کردند. اما همزمان بازیگران بزرگ غربی همانند امریکا، بریتانیا و فرانسه با افزایش حمایت های سیاسی، نظامی و مالی و همچنین پیشگیری از تصویب قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل سبب شدند که نسل کشی صهیونیست ها در نوار غزه ادامه یابد. دولت امریکا با آغاز جنگ رژیم صهیونیستی ضد غزه ارسال انواع سلاح، مهمات و بمب‌های برای این رژیم را تشدید کرد و حتی جو بایدن رئیس جمهور امریکا در روزهای اول جنگ در حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه به سرزمین‌های اشغال سفر و با مقامات تل اویو دیدار و گفتگو کرد. این در حالی است که کمک‌های مالی آمریکا نیز پس از هر مداخله نظامی و سرکوب فلسطینی‌ها از سوی رژیم صهیونیستی افزایش می‌یابد که در جدیدترین آن قرار است مجلس نمایندگان آمریکا هفته آینده طرحی را برای کمک 17 میلیارد و 600 میلیون دلاری به رژیم صهیونیستی برای بگذارند. ادامه این روان نشان می‌دهد همان گونه ای که تأسیس رژیم جعلی صهیونیستی در نتیجه سیاست‌های قدرت‌های غربی در منطقه بوده است، ادامه نسل‌کشی‌ها ضد مردم فلسطین نیز با حمایت همین قدرت‌ها از جمله آمریکا و در راستای اهداف استکباری آنها انجام می‌شود. به همین دلیل رهبر معظم انقلاب اسلامی آمریکا را شریک جرم و جنایت رژیم صهیونیست‌ها دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای روز پنجشنبه نیز در خجسته عید مبعث حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام، سفیران و نمایندگان کشورهای اسلامی و جمعی از اقشار مختلف مردم با اشاره به استمرار مصیبت غزه آن را مصیبت دنیای اسلام و بلکه همه بشریت و نشان دهنده اوج بطلان نظم کنونی جهانی خواندند و خاطر نشان کردند امروز آمریکا، انگلیس و بسیاری از کشورهای اروپایی و دنبال روهای آنها پشت دستهای جنایتکار و خونالود رژیم صهیونیستی قرار دارند. شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. برگزاری جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در تاجیکستان، دعوت رئیس جمهور اسلامی ایران از مردم برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن و افسی سویل کره جنوبی به دنبال وحدت هنناف. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما رو در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. هم اکنون اقتصاد تاجیکستان رو خواهید شنید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی و اتفاق دیگر همکارانم. برنامه اقتصاد تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. افزایش واردات گاز طبیعی تاجیکستان از ازبکستان، سرمایه‌گذاری روسیه در تاجیکستان برای ساخت مکتب‌ها، رکورد جمع‌آوری محصولات کشاورزی در تاجیکستان، کاهش صادرات برق، سالانه 1 میلیارد دلار برای ساخت راغون مورد نیاز است و نرخ ارز در تاجیکستان. بر اساس برنامه ریزی ها تاجیکستان در سال جاری میلادی 31 میلیون متر مکعب بیشتر گاز طبیعی از ازبکستان خریداری خواهد کرد. با گزارش سپوتنیک دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره های آبی جمهوری تاجیکستان اعلام کرد تاجیکستان قصد دارد واردات گاز طبیعی از ازبکستان را در سال 2024 افزایش دهد. و افزود بر اساس برنامه این نهاد مقرر شده است تاجیکستان امسال 250 میلیون متر مکعب گاز از تاشکند خریداری کند. این شاخص نسبت به سال قبل 31 میلیون متر مکعب بیشتر است. بر اساس گزارش وزیر انرژی تاجیکستان کشور در سال گذشته میلادی حدود 220 میلیون متر مکعب گاز از ازبکستان خریداری کرده است که نسبت به سال 2022 حدود 26.5 میلیون متر مکعب بیشتر است. به اطلاع وزیر، حالا گاز ازبکستان اساساً به تامینات کارخانه های شرکت آلومینی تلکا، نوری های آزاد بخش و مرکز برق و گرمیدهی شهری دوشنبه روانه می شود. وزیر معارف و علم تاجیکستان گفت دولت روسیه برای تاجیکستان 200 میلیون روبل اختصاص می دهد. رحیم سیدزاده ضمن اعلام این مطلب گفت که اولین مؤسسات آموزشی که بودجه دریافت می کنند مکتب های خواهند بود که فرآیند آموزشی در آنها به زبان روسی انجام می شود. و گفته وی این مبلغ برای نوشتن و انتشار کتاب های درسی برای 244 مؤسسه آموزشی استفاده می شود. سیدزاده خاطر نشان کرد که در حال حاضر در قلمرو تاجیکستان 60 مکتب است که در آنها تعلیم فقط به زبان روسی انجام می شود. بر اساس سخنان وی تا پایان فوریه امسال کتاب های درسی تطبیق شده ارائه می شوند و قرار است تا اول سپتامبر سال جاری واردی مؤسسات آموزشی شوند. به گفته وزیر در سال 2024 برای معارف تاجیکستان بیش از 8 میلیارد سومانی هزینه شده است. این نسبت به سال 2023 1.2 میلیارد سومانی یا 12.5% زیاد است. یادآور می شویم که روسیه اخیراً برای ساختمان 5 مکتب در تاجیکستان 150 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده بود که آنها از 1 سپتامبر سال 2022 در شهرهای دوشنبه، خوجند، باختر، کولوب و تورسونزاده فعالیت دارند. هر یک مؤسسه تعلیمی برای 1200 دانش آموز پیش بینی شده است. قربان حکیمزاده وزیر کشاورزی تاجیکستان از رکورد جمع‌آوری محصولات کشاورزی در تاجیکستان در سال گذشته صحبت کرد. وزیر کشاورزی گفت که در سال 2023 تولید محصولات کشاورزی در تاجیکستان در مجموع بیش از 63 میلیارد و 28 میلیون سومانی بوده است که نسبت به سال 2022 109% بیشتر است. با گفته این وزیر کشاورزی تاجیکستان، نشاندادهای تولید تقریبا برای همه نوعهای محصولات افزایش یافته و از پیشبینی نشاندادهای کلان اقتصادی جمهوری برای سالهای 2023-2025 فراتر رفته است. وزارت انرژی تاجیکستان صادرات برق به کشورهای خارجی را در سال 2023 کاهش داد. این خبر را دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آبی تاجیکستان در نشست خبری خود اعلام کرد. با گفته ای وی در این مدت تاجیکستان 2.7 میلیارد کیلووات ساعت برق صادر کرده است. با این حال وی میزان درآمد حاصل از فروش را فاش نکرد. دلیر جمعه گفت که منابع انرژی با قیمت‌های معین شده به واسطه مرکزی و افغانستان فروخته می شود. بر اساس آمار آژانس آمار تاجیکستان، فروش برق تاجیکستان به خارج از کشور در سال 2022 بیش از 13.4 میلیارد کیلووات ساعت بوده و 106 میلیون دلار برای کشور درآمد داده است. خریداران اصلی برق تاجیکستان کشورهای ازبکستان، افغانستان و قزاقستان هستند. وزیر انرژی تاجیکستان تاکید کرد صادرات برق فصلی است و در ایام سال که برق دائمی مردم تاجیکستان تامین می شود، علاوه آن به خارج از کشور فروخته می شود. دلیری جمعه گفت شرکت برق افغانستان پرداخت تمام قرضهای خود را به برق تاجیک انجام داده است و اکنون هیچ مشکل تجاری جدی بین طرف ها وجود ندارد. وزیر انرژی و منابع آبی تاجیکستان گفت که در حال مذاکره با بیش از 10 شرکت برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه راغون است. دلیری جمعه با اعلام این خبر افزود برخی از آنها در ماه فوریه و برخی دیگر در این سال جاری در مورد نتیجه مذاکرات اطلاع رسانی خواهند کرد و گفت نمیتواند محتوای این مذاکرات را فاش کند. ما فقط زمانی میتوانیم اعلام کنیم که توافقات به طور رسمی تایید شود، افزود دلیر جمعه. در سال گذشته 5 میلیارد سومانی حدود 455 میلیون دلار برای ساخت راغون جدا شده بود. تا کنون ساخت نیروگاه آبی برقی راغون فقط با مبلغ‌های دولتی انجام شده است. پیشبینی می شود برای تکمیل کار در سال جاری بودجه از مؤسسات مالی بین المللی جذب شود. سرمایه گذاران احتمالی این پروژه عبارتند از بانک جهانی، بانک سرمایه گذاری اروپا، بانک توسعه آسیایی و بانک توسعه اورو آسیا. قراردادهای با بانک سرمایه گذاری زیرساختهای آسیایی با مبلغ 500 میلیون دلار و همچنین با صندوق توسعه عربستان سعودی با مبلغ 100 میلیون دلار امضا شده است. از ابتدای سال 2023 بیش از 3 میلیارد سومانی برای ادامه ساخت آن اختصاص یافته است که 2.6 میلیارد سومانی از حساب بودجه و 427 میلیون سومانی از فروش برق تولیدی در دو چرخه این نیروگاه است. در سال 2008 که کار در نیروگاه راغون اثر گرفته شد، هزینه آن 3 میلیارد دلار برآورد شد. سپس در سال 2016 ارزش آن 3.9 میلیارد دلار اعلام شد. در سال 2022 وزارت انرژی و منابع آبی جمهوری تاجیکستان از نیاز به جذب 5 میلیارد دلار برای اجرای کامل این طرح خبر داد. به این ترتیب در دکمبر سال 2023 مشخص شد که برای ساخت کامل نیروگاه 6 میلیارد دلار نیاز است. آخرین چرخه این نیروگاه قرار است در سال 2029 راه اندازی شود. تکمیل کامل کارهای ساختمانی در نیروگاه برای سال 2033 برنامه ریزی شده است. با اعلامی برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما میتوانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935-875-6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
گزارشی برنامه به موضوع ادامه روند کارهای ساخت و ساز در نیروگاه آبی راغون میپردازد.
نیروگاه عظیم آبی برقی راغون که به عنوان یکی از طرح‌های بزرگ انرژی در سطح آسیای مرکزی شناخته می شود، همچنان روند تکمیلی ساخت و ساز خود را طی می کند. همطور که آگاه هستید، اساس بنای این نیروگاه هنوز در زمان شوروی گذاشته شده بود، اما به دلایل های مختلفی ساخت و ساز آن طول کشیده و همچنان ادامه دارد. با این حال این نیروگاه به عنوان یکی از دستاوردهای عظیم تاجیکستان به خصوص در دوره پس از استقلال شناخته شده و حکومت تاجیکستان نیز بر اهمیت آن همواره تاکید کرده است. در همین حال کارگران و کارمندان تکنیکی و متخصصان حاضر در ساخت نیروگاه آبی برقی راغون میگویند که در این زمینه در دو بحث فعالیت ها ادامه دارد تا که هر چه زودتر چرخه های باقی مانده نیروگاه به کار درآورده شوند. صحبت های شماری از این کارمندان را با هم میشنویم.
من طول 4 سال میشه که در شرکتی تاجیک گیدرا الکترومونتاژ به حیث راننده به کار قبول شدم و امروز کار کرده استودم به خاطر آبادی وطن به اجرات مملکت کار و فعالیت کرده استودم. ما با یک دلگرمی کوشش کرده استودم که کارهای بازیما داشته خود را با صفت بلند به اتمام رسونیم. ما شکرانه داریم که در همین وطن خودمان کار کرده استودیم. همه همکاران ما مقصد دارند که در رشد پیشرفت مملکت سهم خود را گذارند.
موافق شرط های تکنیکی پیشنهاد گردیده ما از هر یک 20,000 کوب نمونه میگیریم و اساس گذارنده میشود. در نتیجه تشخیص مصیبی برای خوبانیدن نوبت دیگر اجازه داده میشود. در صورتی که تشخیص منفی نشان میدهد یک بار دیگر الوهتن کارهای جسمانی دوام داده میشود. بعد کارهای جسمانی الوهتن نمونه گرفته میشود.
Мы занимаемся установкой геокомпозитной мембраны на отметке от 10-65 метров над уровнем моря до 10-80. Работа разбита на два этапа. Сейчас происходит этап с отметки 10-75 до 10-80, ну, уже на завершающую стадию. Сейчас мы вышли.
منطقه یادرو در قسمی چپ منطقه یادرو قرار داریم. در این منطقه مذکور شکل دیده استودت کورهای خاکی پرمگری انکرمونی و سمیتاسیونی رفته استوده است و صفات کورها باشد از طرف کمیسه مخصوص به نظر گرفته شده طبقی ازمایشگاه ها از نظر گذرانده می شود و مقصد اساسی لایه مذکور از مستحکم نمودن کنار چپ برای سمیتخه یادرو می باشد و برای پیشبردی کورها تمام میکانیزم های لازمه به ما دسترس بوده و مسئله های ساختمانی سر وقت دسترس کرده می شوند. البته هر یک کارمند که در اینجا کار میکند حس ملی خود را دارد و برای بهبودی و برای آبادی مملکت خود زحمت میکشد. نیروگاه برقیابی راغون یک مکتب است که از اینجا چقدر ما متخصص ها را آینده ما تربیه میکنیم و برای رشد میهن خود نوایا میرسونیم. کارمندان باید رویه بلند و امید به آینده نیک کار را پیش ببرند.
افتخار از آن دارم که همچون یک بانوزن در ساختمانی بزرگی عصر نیروگاهی برقی آبی راغون کار و فعالیت دارم. میخواستم اداره خود را به پیشوای ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان بیان نمایم که برای ما جوان دختران چنین شرایط خوب فراهم ساختند. بعد از ختم دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک اوسیمی با ساختمان نیروگاه آبی راغون به کار شروع نمودم. 6 سال اینجانب کار فعالیت دارم. من افتخار میکنم که در برابر مردان در میدان ننگ و ناموس وطن داری کار فعالیت دارم.
یادآور میشیم که توربین یا چرخه نخست نیروگاه برقی راغون 16 نوامبر سال 2018 به بهره بردار رسید و توربین دوم این نیروگاه نیز در سال روز استقلال تاجیکستان 9 سپتامبر سال 2019 تولید برق را آغاز کرد. اکنون کارگران و متخصصان این نیروگاه در پی ساخت 4 چرخه باقی مانده نیروگاه آب برقی راغون هستند. طور معلوم تاجیکستان در راستای ساخت این نیروگاه با مشکلات زیادی روبرو بوده است که در گذشته مهمترین آنها مخالفت‌های رئیس جمهوری پیشین ازبکستان اسلام کریموف بوده است.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبل روسی برابر با 12.2 درهم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10.95 درهم و 1 یورو 11.88 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
یارانی همراه، در این لحظه تکراری ادبستان رو می شنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دهده بندوی دوره ماده از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی در این گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشتر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خالق سخن، سلام و صلوات بر پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. در خدمت شما هستیم با یک دیگر از برنامه‌های سلسله ادبستان. عزیزان، در این برنامه نیز به موضوع علامه محمد اقبال لاهوری می‌پردازیم. پیش از پرداختن به اصل موضوع، توجه شما را جلب می‌کنیم به این نکته که گفتار ادبستان هر هفته در روزهای پنجشنبه و شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پخش می‌شود و در شبکه جهانی اینترنت یا فضای مجازی با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. لطفاً همراه ما باشید تا پایان برنامه این ساعت از سلسله ادبستان و با موضوع آثار و حکمت‌های علامه محمد اقبال لاهوری. علامه اقبال لاهوری شخصیت بزرگ انقلابی قرن بیستم است که با زهد خشک هندی و لفظبازی‌های شاعران متصوف حمله می‌کند. او همچنین که غرب را مورد تهاجم قرار می‌دهد، به ملت‌های اسلامی توصیه می‌کند با کشف اسباب و عامل‌های ترقی جامعه بپردازند، فکر و تدبیر نمایند، معنی اختلافات آدمی را در زمین بیابند و زیر شعار خداپرستی و تعهد به انجام وظیفه‌های اسلامی بپردازند. اقبال تأکید داشت که باید تمام قوای افراد جامعه برای انجام کارهای بزرگ جمع شود تا ملت به عالی‌ترین منزل در تمدن و ترقی برسد. دکتر مشتبایی از دانشمندان ایرانی در پیشگفتار کتاب فلسفه آموزشی اقبال می نویسد: اقبال کسی نبود که در ظرف چند ماه و یا چند سال و یا خواندن چند کتاب بازاری و چند ترجمه دست و پا شکسته و یا شنیدن برخی اقوال پراکنده ناگهان فیلسوف شده باشد. وی در یکی از پرتحرکترین و زنده‌ترین دوره‌های تاریخ آسیا و در مرکز مبارزات آزادی‌خواهی هند، مبارزاتی که نزدیک به 100 سال به شکل‌های مختلف ادامه داشت، زندگی می‌کرد و شرایط دردناک محیط به او آموخته بود که درباره حادثه‌هایی که در اطرافش می‌گذرد تفکر کند. بله دوستان، متفکران و نویسندگان برجسته در هر زمانی وجود داشتند و مردم را به روش‌های مختلف با رموز زندگی آشنا ساختند. شعر و ادب مهمترین وسیله ترجمان زندگی است.